بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، به ویژه سید الشهدا علیه آلاف التحیه و الثنا، سید الساجدین سلام الله علیه، صلواتی مرحمت کن. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. شفای همه بیماران، سلامتی همه شیعیان، رفع گرفتاری های مؤمنین، خادمان اهل بیت، نوکران آستان سید الشهدا، به ویژه حضرت آست حسین آقای عرب که خداوند انشالله طول عمر با عزت سلامتی بهشون عطا کنه، صلوات دیگری محبت کن. عرض کردیم محضر شما که عنوان بحث ما سومین فصل از بحث کدام حسین علیه السلام و کدام کربلاست. اینجور ساده نیست که ما با سید الشهدا علیه السلام طرف شده باشیم. ما ایم و تصویر ذهنیمون از حضرت، ماییم و روایتمون از حضرت. همزمان که هدایت باطنی میکنند اهل بیت، همزمان که ویژگی های حیرت انگیز داره کربلا، اما تصویر ذهنی ما از حضرت هم بسیار مؤثره در نوع زندگی ما، نگاه ما، سلوک ما، نگاه اجتماعی ما، نگاه سیاسی ما، کنشگری ما، اینا مؤثرن. یه مثال کوچیک بخوام بزنم که تصویر ذهنی ما تغییر کنه، رفتارمون عوض میشه. شما یه قیاسی بکنید الان مشهد رو در ایام به ویژه شهادت حضرت رضا صلوات الله علیه و ایستگاه‌های صلواتی و امثال اینا رو با 20 سال پیش، 40 رو پذیرایی از مردم در ایام شهادت امام رضا صلوات الله علیه که من چند سالی آخر سفر اونجا منبر دارم کاملا متفاوته. تصویر ذهنی ما هرچه رشد کنه، به حقیقت نزدیکتر بشه، رفتار ما رو تغییر میکنه، میده، سلوک ما رو عوض میکنه. امام حسین علیه السلام خیلی قویه. حتی یزید گفت من حسینیم وقتی کم آورد جلو خطبه زینب کبرا و سید الساجدین سلام الله علیهم. او من نمیخواستم این کار بکنم، اصلا گردن نگرفت که من میخواستم، من دستور قتل دادم. گفت عبیدالله ناپاکزاده این نمک به هرون قسی القلب بوده، اینجوری عمل کرده، گردن نگرفت. نفاق کجاست؟ نفاق در برابر قدرته. جایی که قدرت نیست، اگه پیغمبر اکرم ضعیف بود در دوران ضعف تعداد منافقان بیشتر بود یا در دوران قدرت؟ در دوران قدرت بعد از فتح مکه. اینی که مقابل سیدالشهدا منافق وجود داره قدرتش رو نشون میده. هرچه قدرت امام بیشتره، قدرت گفتمان سازیش بیشتره، کسی جرئت نمیکنه بگه من ضد حسین ابن علیم. دشمناش هم میگن ما طرفدارشیم، مجبورن. مگر یه دیوانه پیدا باشه انتحاری بزنه. دروغ ممکنه بگن ولی مجبورن. هر کسی با امام حسین علیه السلام باشه محبوب بقیه است. هر کسی مقابل سید الشهدا قلم داد بشه مبغوض جامعه است. کاه بارش نمی کنن. پس باید همه خودشونو به سمت حضرت ببرن، یا از عشق، از شدت خلوص، یا از نفاق. همه دم از امام حسین باید بزنن قاعدتاً. یه عده با اخلاص، برای تبعیت، برای تأسی، برای الگوگیری، برای اطاعت، یه عده برای خالی نبودن عریضه و عقب نموندن از قافله و جیفه دنیا. خدا رضا شاه و با قاتل از زهرا محشور کنه. قبل از این که بخواد به حکومت برسه با یقه واز خلاصه تو مجالس سید الشهدا عزاداری میکرد. مجبور بود و اینه به جایی نمیرسی. این که شما میبینید که گاهی بعضی از فاسدان اقتصادی هم ممکنه هیئت بزنن، مثل همونه که شاه قاجار و شاه کیو اینا هم این کارو میکردن، وسط ظلم این کارم میکردن. جامعه اگر احساس کنه این فرد ضد امام حسینه، آدم حسابش نمی کنه، عداشو حداقل باید دراره. حالا نمیخوام بگم مثلا فرض کنید که طرف دوزارم محبت نداره، ولی خب سر جاش معلومه. من همیشه اینجوری مثال میزنم که به کسی بر نخوره، میگم همونجور که در خانه چند پیغمبر زن نفوذی بود، پیغمبر اکرم ما هم خدا در قرآن دو تا فرموده نفوذی تو خونش بود، تعجب نکنید که بگم یه هیئت نفوذی هم. اصلا هر جاش خوبه قلابی داره، پیازو که بدلشو نمیسازن، جواهرو بدلشو میسازن، اتفاقا چون قدرت داره قلابیشون. اصلا ما میدونید متنبی داریم. متنبی یعنی به دروغ میگه من نبیم. شما بگردید هیچ که علکی نمیگه من کاشانیم، ولی میگه من نبیم تا دلت بخواد. یه عالم امام زمان الان تو زندان داریم، هیچ که نمیگه من کاشانیم، ولی امام زمان چرا میگه امام زمان؟ در تاریخ برای یک زنم قلابی پیدا شده. کیه؟ زینب کبرا سلام الله علیها. اونی که عظمت داره یکی هم قلابی براش پیدا میشه دیگه. امضای یه بچه که تو دفتر خاطراتش مینویسر که کسی جل میکنه که. قلابی مال اونجاست که اصلش میارزه. چون امام حسین سلام الله علیه پر قدرت، عزت بخشه، هویت سازه، مثل کوه پشت طرف بهش گرمه، قلابی هم پیدا میشه. یکی هم که میخواد گدایی اعتبار اجتماعی بکنه، یه فسادی داره، ممکنه یه تکیهی بزنه. این همه تکیه مؤمنین هست، ممکنه یه کسی هم ناتوی هم بین. خیلی طبیعیه آقا، 2000 عقلم آدم واسه اونو باید قائل باشه، باید باشه، حتما باید باشه. همونجوری که حتما در حوزه نفوذی باید باشه و هست، در خونه پیغمبر هست، باید هر جایی که قدرت هست باشه. قدرت که میگم منظورم قدرت سیاسی صرفا نیست، بیشتر قدرت معنوی منظورم. اینجا همه چیزه، اینجا تنها جاییه که مردم با افتخار نوکری میکنن. طرف با شام فالوده نمیخوره، اینجا میاد کفشا مردم رو با احترام جفت میکنه، میگه خوش آمدین. اینجا قدرت داره. پس یه عده با اخلاص دنبال تبعیتن، یه عده هم دنبال پدر سوخته بازی باشن، حتما اینجا جای مناسبیه برای اینکه بیان سوء استفاده کنه. پس همه میگن امام حسین، دقت بفرمایید. پس خیلی مهمه ما ببینیم کدوم روایت رو میپذیریم. اشتباهی روایت، اشتباهی نگیریم. اشتباهی دیگه. بحث رو رسوندم به اینجا که 50 سال پیش 60 سال پیش وقتی امام رحمت الله علیه رو تبعید کردن، که ظلم بنی پهلوی برای عده مسجل بود اون زمان، ما تاریخمون خوب نیست که این شوتر رو برداشتن دوباره علمش کردن. بعضی وقتا من فهم میکنم هنر خودیای ما بوده که همچین گرای گافی دادن که این شوتر رو علمش کردن. یعنی اگه اینه 2000 عقل داشتن، اقلن یه آدم سفیدی که سابقه نداره معرفی میکردن، نه یه دلغک با اون سابقه. ما اشکال خیلی زیاد داریم، دیشب مرز کرد، ما خیلی نقد داریم به رفتار مسئولانمون، خیلی. اما دیگه مردم که کارت به استخونشون رسیده بود، اهل فکر منظورمه، دنبال این بودن چی کار باید بکنیم. به ذهن یه عده رسید که خب مهمترین جایی که میشه الگو گرفت کجاست؟ مهمترین جایی که میشه الگو گرفت کجاست؟ بودن کربلا. استوب، یعنی داری میگی 1300 سال کربلا الگو نبود؟ بله، به این شکل 1300 سال به این شکل الگو نبود. آثار سیاسی دوره قاجار و پهلوی رو مطالعه کنید، کربلا توش هست ولی یه خورده یواشه، به این پررنگی نبود. که حالا من نمیخوام بگم هرچی هم تو این 50-60 سال اتفاق افتاده درسته، که حالا میخوام نقد و بررسی هم بکنیم، ولی واقعیتش اینه که یه نفر ما رو به یه حقیقت عظیمی حداقل باعث شد بیشتر دقت کنیم. برای همینم هم خیلی حق گردن ما داره امام، حتی برای مخالفانش. برید آس بنده با کتاب این حرفا رو میزنه. تو این 60 سال اخیر تعداد کتاب‌هایی که راجع به فهم کربلا نوشته شده شاید 20 برابر 30 برابر کل تاریخه. یعنی موافق و مخالف شروع کردن به حرف زدن راجع به این موضوع. امام حسین سلام الله علیه با دقت دیدن. قبلش یعنی دوست نداشتن، داشتن، عزاداری نمی‌کردن، می‌کردن، جون می‌دادن، پول می‌دادن، اسم حضرت می‌اومد زار می‌زدن. اونا سر جاش بود، عزاداری بود، ولی سنخیت داشت عزاداری، با اینکه مثلا این هیئت بلند شه بره با یه علمی جلو در کاخ شاه قاجار، این علمه سلامم بده برگرده، این احساس تضاد نمی کردن. توجه فرمودین؟ این عزاداری بود، خیلی هم پرشور بود، مثل الان نبود. در طول تاریخ شور عزاداری، کسرتش، کمیتش، شاید حتی کیفیتش قابل قیاس نیست الان با تاریخ، قابل قیاس نیست، تاریخی دارم نگاه میکن. اما با اوناش کار ندارم. اینی که برن هیئت ما بلندشه بره علمش جلو شاه قاجار سلام بده، احساس تضاد نمی کردن، جور در می اومد. وقتی امام با پهلوی در افتاد، موافقای امام و مخالفای امام شروع کردن به کتاب نوشتن. بحث امام اینجا به معنای این که طرفداری از یک جناح سیاسی کنیم نیست، ولو من یه نظری داشته باشم. الان بحثم اینه که میخوام راجع به روایت سید الشهدا با هم گفتگو کنیم. شروع کردن همه به کتاب نوشتن، نظریه دادن، منبر رفتن. دو سه نفر متاسفانه اینا شدن نماینده های انقلاب تو بعضی از خوبا. دو سه نفر هم متاسفانه که اینا حرفاشون حرفای انقلاب، گروهی از انقلابیون بود، اینا هم حرف داشتن، جذاب بودن، شاید جذابترین منبر 500 سال اخیر باشه، منبر شریعتی، تریبونش البته، و خیلی انقلابی قلم داد می شد. ما هنوز با بعضی از عزیزانی که عرض کردیم دیشب، اینا وحدتی افراطیان و دوست دارن بگن همه نظام ماییم، اینجوری نیست، البته اینا هم برای خودشون هستن، اینا خواسته و ناخواسته ادامه شریعتی هن. حالا شریعتی هم بنده خدا نیتش چی بوده اینا من کار ندارم، هر کس نیتش خیر بوده خدا رحمتش کنه. نقد تاریخی میخوام بکنم. به اینکه نیتش چی بوده من نمیدونم نیتش چی بوده. این حرفای امنیتی و ساواکی و اینا رو من خیلی قبول ندارم، چون پرونده سازی راحت رخ میده. من خیلی حرفای پشت پرده رو قبول ندارم، بهتون بگم میترسم بخوام کسی رو نقد کنم میگم فلانجا تو کتابش اینو گفته، باطنش چیه و حرفای پشت پرده چیه. و قاضی که نیستم، اگه قاضی بودم چرا اون حرفای ساواک و مواک و اینا رو ممکن بود بهش ترتیب اثر بدم. قاضی که نیستیم، بحث ما بحث علمیه. تو بحث علمی و همین ظواهر کار داریم. نقد من با آقای شریعتی همین ظاهر کار. اینا یه اون ناگهان احساس کردن ما به جنبه سیاسی اجتماعی دین نیاز داریم بپردازیم. هیچ اشکالی هم نداشت، منتها چون مبانی دینیشون شل بود، عمیق نبود، تحت تأثیر افرادی بودن که عمیق نبودن، اینا یه گوشه ای از دینو دین قلم داد کردن، باقیشو زدن. هنوز هم تا امروز که من پیش شما عده ای همینطوری هم فهم کردن و میکنن انقلابیگریه. و من هی تأکید میکنم اینا همه نیستن، یه قدری تمامیت خواه هستن، همه نما هستن، همه رو خفه کنن که بگن فقط مهم، ولی اینا یه گروه قلیلی هم. الان دیگه میخوان ما رو نقد کنن، ما رو تگم نمی کنن که نکنه طرفدارای ما یه چیزی بهشون بگن. اون تا پول دارن، بودجه دارن، حمایت میشن، یه گروهن، همه نیستن. اگه همه بودن موضوع ما به خیلی چیزا تغییر میکرد، فهم میکردیم همه این شکلیه. این آقای شریعتی و بعضی از منطبعش که آدمای روشن فکری بودن ولی دین دوست بودن به ظاهر، من با باطن ماتن کار ندارم، اینا چون یه مشکلاتی از اسلام دیده بودن، یعنی از مسلمانان، فقر دیده بودن، بدبختی دیده بودن، عقبوندگی دیده بودن، گرفتاری دیده بودن، دیدن حالا میتونیم ما بریم علیه ظلم قیام کنیم، عدالت دوست داریم، یهو یه گوشه از دینو با فهم خودشون گرفتن، پرچم و علم کردن، خدماتی هم داشتن، انصاف رو داشته باشیم، بخشی از مبارزه با مارکسیسم هم زحمت اینا بود. یه عده اتفاقا چون میدیدن اینا یه جای بلدن حرف بزنن جذب اینا میشدن، خدماتی هم داشتن، انصاف و رعایت کرد. منتها اینا چون دینداریشون عریق نبود، ایشون خیلی هم ضد آخوند بود، دینداریش شد کاریکاتوری، یه جاهایی رو دین حساب میکرد، بقیه جاها که جور در نمیاد گوه اینا مال دوره صفوی است. کتاب تشیع علوی، تشیع صفوی رو به عنوان سخیفترین نقل و نقد تاریخی تاریخ تشیع میشه خون. خیلی از اونجاهایی که میگه اینا تشیع صفویه 800 سال قبل صفویه قدمت روشن داره. ایشون که کارش تحلیل تاریخ نبود که، آقا منبر میرفت هیپنوتیزم میکرد. من احدی رو نمیشناسم از بعد از او کسی به گرد پای او رسیده باشه در مؤثر بودن در بیان. شلاق میزد به عواطف و ارواح، شلاق میزد و گویی آدم ها مسخ او میشدن از هنر سخنوریش. و اتفاقا رو این جو داغی هم که ایجاد میکرد گاهی بعد جارم میمالون دیگه بنده خدا، یعنی استدلال مستدلال دیگه نبودی، رو داغی میزد میرفت. مثل ما دیدی بعضی وقتا یه وقتی یکی اشکالی میکنه من جواب ندارم بدم، میگه من فداییم، ما کسی نگفت تو فدایی نیستی، اونجا چرا خلاف گفتی، سند نداره حرفت، حال فدایی، الحمدلله که فدایی، داغبازی نداره که، با داغبازی رد میکردن. یه متخصص درجه یکی با ایشون درگیر فکری بود، ایشون وقتی سخنرانی میکرد راجع اون متخصص علامه میگفت یه شاگرد کباب پزت بچه طلبه پیدا شده حالا ما گیر میده. آقا اون شاگرد کباب پز بچه طلبه نفر اول رشته خودش بود اون زمان، دقت بکنی. با اون نگاهی که داشت، تقیه در ابعادش و مدارا در ابعادش رو همه رو خیانت میدید. یه قدری ناخواسته به سمت زیدیه بود. آقای شریعتی رو عرض میکنم و دروبری های او رو ناخواسته. و اونجایی که قیام بود اسلام بود. خیلی وقتا همیشه نه، اونجایی که مدارا بود اینجاها مداهنه و کوتا اومدن و اینا بود. مثلا یکی از جاهایی که خیلی اذیت میشد این بود که مثلا یه عالمی شاه صفوی رو گفته باشه سلطان ابن سلطان ابن سلطان خاقان ابن خاقان ابن، بعد جور به هم میریخ. چون اهل مبانی هم نبود نمیدونست. با ما اهل بیت هم یه جاهایی تقیه کردن، تقیه هم جز همون دینیه که آنه ظالم و حرام میدونه، هم یاری و یاوری ظالم گناهه، هم شما بی خودی جامعه شیعه رو به خطر بندازی مفت مفت بکشتن بدی گناهه. حفظ خون واجبه، علکی نی. التقیت و دینی و دین و آبایی. حالا نمیخوام بگم که یعنی صفر تا صد با تقیه مخالف بود، چون مبنا عمیق نبود، یه قدری هم جو انقلابیش تند بود، این هی میخواست بگرده بگرده انقلاب توش در بیاره. و چون برای انقلاب همه گیری لازم بود، حرفای مهم میدارم میزنم، و چون همه گیری این انقلاب براش مهم بود، لاجرم خیلی طرفدار وحدت بود، منتها نه وحدتی که آلمان قبول دارن، همون وحدت احمقانه که من بعضی شبا میگم هنوز دنبال روای ایشون با پرچم انقلابیگری دنبالشن، یعنی پاک کردن صورت مسئله، یعنی در صلاحیت قاتل از زهرا شوائب و قرائنی گفتن، سیگنال دادن ببینیم جامعه چی میگه. فکر نکنید حالا از نظر من بگن یعنی ناسبی بود، نه آقا، به نظر من انقدر عمیق نبود، به نظر من این استراتژیش بود. باطنشو بریم قیامت میفهمیم، من جرئت نمیکنم چه باطنش حرف بزنم. منتها جامعه رو انقدر دو قطبی کرده بود این تفکر که وقتی از دنیا رفت، جامعه رفت به این سمت که امام چی میگه. یه عده رفتن گفتن آقا، به امام گفتن ما تسلیت میگیم شهادت معلم شهید را. ببینه امام هیچی نگفت، امام پیام تسلیت نفرستاد. رفتن سراغش گفتن آقا ما تسلیت میگیم شهادت معلم شهید را، پیغام دادن. ایشون هم به انجمن اسلامی پیغام داد، مثلا قریبه به این مضمونه، ممنون مثلا عبارت رو یادم نیست، این تیکش عرض میکنم هست که مثلا خیلی ممنون به من در فقد آقای شریعتی، فقد این از دست رفتن آقای شریعتی مثلا پیغام دادی، هیچی دوباره اظهار نظر نکرد. یه زمانی بعضی از انقلابیای عمیقم با او خیلی همراه شدن، سر اینکه این داشت مبانی میداد برای قیام، منتها چون عمیق نبود هی حوزه رو میزد. چرا میگی عمیق نبود؟ شاید درست میزد، خب برای اینکه زدناش معلومه. عرض کردم خیلی جا که نقد میکنه میگه این تشیع صفوی تو کتاب کافی اومده، مثلا میگم اینی که یک کاره با پای چپ بریم دستشویی با پای راست بریم بیرون، این مال تشیع صفوی. آقا جون تو فقه نخوندی، این چه ربطی به صفوی علوی داره؟ تشیع صفوی تشیع سوگه، تشیع علوی تشیع سرخ حماسه است. آقا تشیع هم سرخ حماسه است، هم تقیه است، هم سوگه. اون تشیعی که امام حسین داره، اون تشیع امام سجاد هم داره، اون تشیع امام باقر هم داره. چرا یه جوری تفسیر میکنی که چهار تا امامو میزنی بیرون؟ معلومه غلط داری تفسیر میکنی. حالا برگردونم به اون ریشه، نه که دنبال قیام شبه جهانی برای مبارزه با ظلم بود، اصلا شاید هم خالصانه میگو ما لازم همه با هم باشیم، خب حالا ما با هم اختلاف نظر داریم چیکار کنیم؟ اینجا یه خورده یواش به قول امروزی ها صورتی یه قدری قاتلین از زهرا رو بزک میکرد. چرا؟ برای اینکه یه وقتی شدت خشونت شیعیان به نسبت اون افراد دعوا درست نکنه. دقیقا همون چیزی که بعدن هم هنوز ادامه پیدا میکنه. ما اسمش گذاشتیم وحدت جاهلانه، یعنی هیچ کی چی ندونه بلکه دعوا نشه. این این توافق هیچ وقت تضمین اجرا نداره، چون تا یه علمی حاصل بشه همه با هم دعواشون میشه. شیعه باید یاد بگیره در عین علم دعوا نباید بکنه. امروز دعوا، تفرق، یقه کشی در جهان اسلام به نفع اسلام نیست، اما به خاطر این مسئله مهم از بین بردن اعتقادم به مصلحت نیست. هر دوانه درسته، هم باید دین حفظ بشه هم نباید دعوا کنیم تو جهان اسلام. یا آقای پیدا شده بود میگه وقتی میگیم مذهب شیعه، مذهب فلان، مذهب یعنی راه، یعنی طریق، باید هر دو راه به یه موضوع داشته باشن. میگه آقا میخوام بیام هفته تیر، از کدوم راه بیام؟ میگه مثلا فرض کن از کریم خان بیای میشه، از مدرس میشه. میگه یه راهی میگن که برسه دیگه، کسی ساوج بلان آدرس نمیده برای اینکه خیمت الحسین شما بیای. که بعد ایشون تو این یا آقای دیگر دارم عرض میکنم توی مقالاتم وقتی میگیم مذهب فلان مذهب فلان، پس همه اینا راه به حقیقت داشته باشن. زمانی وحدت رخ میده که شما بگی همشون راه به حقیقت دارن. زکی همه راه ندارن، دروغه، همه راه ندارن. اما حالا همه راه ندارن یعنی چی؟ ما با همه دعوا کنیم؟ نه خیر، راه نشون بده با محبت، راه نشون بده با محبت. انقلاب خواست پیش بیاد سال 43-4. مردم دنبال مبانی بودن تو حوزه ادهی با امام مخالف فکری بودن، بدون اینکه من بخوام بگم انگیزه کدوم درسته کدوم غلطه. تفسیر راجب سید الشهدا متکثر شد، هر کی یه تفسیری کرد. کتابا موجوده. این چیزی که ما عرض میکنیم برای من شخصا، اینی که این عزیز اون عزیز اون عزیز، انقلابی ضد انقلاب، چپی راستی، شمال شرقی، چیچیه مهم نی، اما هرچی که باشه رو نگاه به امام حسین مؤثره، پس حساسه. اینو ساده نباید گرفت. آدم وقتی یه نگاه سیاسی اجتماعی داره میگرده دنبال آدم های شبیه خودش، به جای اینکه بره سراغ حق. انیس الملمن سالمکم و هر ملمن هاربکم، اینجا همفکران و همجبههی های سیاسی میشن محور وحدت، محور تصمیمات. رو نگاه ما به سید الشهدا اثر میذاره کاملا. خیلی مهمه که نگاه چیه، خیلی مهمه. یه جوری راجع به سید الشهدا صحبت میکردن یه وقتی، من اولش آخرشو بگم که متهم به خیلی چیزا نشم، بنده طبق یه فرایندی قائلم امام حسین سلام الله علیه 4 هدف داشت که هدف چهارم تشکیل حکومت بود. 4 هدف پشت سر هم، مرحله اهداف پشت سر هم، مثل اینکه شما دبیرستان، دانشگاه، مثلا استاد دانشگاه فلان، فوق دکترا، پشت سر هم اهداف با ترتیب اولویت، بعدی از قبلی مهمتره به مرور به جهاتی. بنده قائلم هدف راهبردی چهارم سید الشهدا تشکیل حکومت بود. بذار اینو بگم، شهادت اینم گفته باشم. اما این به این معنی است که حالا هر کسی گفت ما میخواد تشکیل حکومت، درست گفت، خیلی غلط گفتن، چیزای دیگه قاطیش کردن. ما همه عالمو فدای سید الشهدا میکنیم، نه سید الشهدا فدای چیزای دیگه. وقتی میخواستن از تشکیل حکومت حرف بزنن، به این ضرورت رسیده بودن این پهلوی باید بره. بین مردم اختلاف بود، بعضی ها میگفتن این شاه شیعه است، قیام علیهش حرامه. برید تاریخو ببینید. عرض کردیم اول جلسه که امام حسین زور داره، گفتمان سازه. ادهی با صدق و اخلاص و مطالعه، ادهی به تمنی که مردم رو همراه کنن. ما هم نمیایم تو انگیزه های طرف حرف بزنیم، اومدن شروع کردن راجع به قیام سید الشهدا بر تشکیل حکومت حرف زدن. حرف‌های عجق و جق زیاد زده شد. بعضیش خیلی خوب بود، بعضیش متوسط بود، بعضیش ضعیف بود. پسماند همونا اگر یه روزی فرصت بشه، 5 تا 5 تا توی کارگاه اخیراً تو مشهد این کارو کردن. بین بعضی از رفقای طلبه یه جلسه صحبت کردم، جلسه بعد گفتم به جای اینکه من حرف بزنم من سوال میکنم شما جواب بدید ببین چقدر با هم تفاوت نظر دارید. یعنی یه روزی فرصت بود که میشد تو جمعیت زیاد نمیشه 7-8 نفر همین هیئت ببریم توی کارگاه و من شروع کنم به سوال و استنتاق شبیه بازجویی ولی محترمانه و مؤدبانه بدون باتوم و شیشه نوشابه و اینا. میبینی چقدر با هم تفاوت فکری ما داریم؟ بعد عجب اینقدر با هم تفاوت فکری داریم؟ حالا کدومش درسته؟ اینا چون نیاز داشتن بعضی از حوزویان بعضی از دینداران گفتن ما شاه شیعه هستیم ولو فاسقه نمیشه علیهش قیام کرد. یه عده رو دلسوزی اینا رفتن سراغ حرکت سید الشهدا. قسمت قیام حضرت برای تشکیل حکومت رو دیدن که حالا من اشاراتی میکنه. اما آدم آقا ولو با اخلاص اگر به یه طمعی بره سراغ یه حقیقت دینی اتقانش میاد پایین. ما باید خالی محضر اهل بیت سعی کنیم بریم سلام علیه اجمعین پر انشالله برگردیم. اما من یه مثال بزنم، یه رفیقی داشتم با خانومش یه دعواش میشو، هر از گاهی یه نام میگفت حاجی، پیام میداد تو گوشی حاجی من به خانومم اینو گفتم روایت شو بفرست. این نمیخواست روایت بخونه، این میخواست جلو خانومش کم نیاره، یه حرفی زده اون گفت روایت شو بفرست که دهنمونو ببندم بیچاره نتونه حرف بزنه بگم این خلاف روایت امام صادقه. این به درد نمیخوره که این که تبعیت نیست، این یعنی من یه حرفی میزنم میگردم یه روایتی چیزی آیهی با یه معنای خاصی شبیه حرفم پیدا کنم. تبعیت یعنی ببینم اون چی میگه. درستیش این بود، بعد میگفت اگه فرض میکرد من بیشتر از اون میدونم یا باید میرفت پیش یه عالمی گفت آقا من در جای موضوع اینجوری فکر کردم درسته یا غلطه درستشو بگو، نه من اینو گفتم تو روایتشو بفرست. اون انگیزه درست حکومت خواهی که داشتن از ظلم پهلوی طیفای مختلف نظریه دادن، خیلی هم متفاوته. مثلا دیدن نه که امام حسین علیه السلام بیعت گرفته از مردم کوفه. خب بیعت رو برای چی میگیرن؟ بیعت برای چی میگیرن؟ برای چه کاری بیعت میگیرن؟ بیعت برای حکومت دیگه، بیعت یار غیر حکومت نداریم، تا به حال سابقه نداشته. نکه دیدن گروه های مهم کوفه آماده بودن برای مسلح شدن؟ نکه دیدن حضرت مسلم سلام الله علیه با 20,000 نیروی نظامی رفت جلوی دارالحکومه عبیدالله زیاد؟ نکه دیدن امام حسین علیه السلام به مردم بصره نام فرستاد که از اونام لشکر بیاد؟ نکیدن حضرت تو راه همه را دعوت میکرد؟ اینا فکر کردن امام، بعضیاشون امام یه قیام مسلحانه تشکیل داده. بعد اون یکی هم گفتن خود تو کدوم قیام مسلحانه یکی زن و بچهشو میبره؟ گیر میکردن. گفتن تو کدوم قیام مسلحانه این طرف از جاده اصلی با سرعت عادی میره، باید از جاده فرعی شبانه پارتیزانی با سرعت بره. یه عده میگفتن مگه امام جنگ بلد نبود؟ گیر کردن. چرا؟ چون به نیازشون، این مرام ها مهمه، به نیازشون واقعه رو نگاه میکردن. حالا انشالله فرصت شد توفیق شد آخرهای دهه بنده عرض میکنم چجوری امام دنبال حکومت اسلامی تشکیل دادن هم بود. اما اولا فقط یه هدف نداشت، ثانیا باید جامع دید، ثالثا باید خود موضوع رو تماشا کرد. یه عده میگفتن قیام مسلحانه در ماه حرام، امام که اهل فقه گیر میکردن، یعنی اینا به هم رد میزدن. یه عده میگفتن اگر امام دنبال تشکیل حکومت بود اون مکه که آماده بود، کوفه چی کار داشت حضرت؟ تو همین فضا یه آقایی پیدا شد، 7 سال زحمت کشید یه کتاب نوشت راجع به امام حسین. توی اون گفت آقا امام حسین علیه السلام علم غیب اجمالی داشت نه تفصیلی، چون گیر کرده بود. الان میگم چرا، تا بعدن من یکی یکی بخوام اینا رو بحث کنم. علم غیب اجمالی دیگه چی چیه؟ یعنی امام حسین مثلا این میمونه که من خواب ببینم به من بگن کاشانی تو در هفته تیر، میدان هفته تیر، تصادف میکنی از دنیا میری. خب یعنی من شب شیشم این دهه یا سال بعد یا 10 سال بعد یا چند 10 سال بعد یه تصادف اینجا میکنم؟ نمیدونم. دقت کردین؟ علم غیب اجمالی، فرض کنید امام زمان کسی رو بفرسته به من بگن کاشانی تو در میدان هفته تیر با تصادفی کشته میشی، یه موتور به تو میزنه مثلا، اما تاریخشو نگه. تاریخشو نگه یعنی چی؟ یعنی فردا شب، پس فردا شب، سال بعد، 10 سال بعد، نمیدونم. چرا این حرف رو زد اون بنده خدا؟ برای اینکه دید یه جاهایی میخواد قیام امام حسین رو تحلیل کنه، فهم کنه امام حسین خطا کرده. بعد که میخواد ببینه امام حسین خطا کرده چی کار کنه، میدید که خب آخه با تشیع آسیب میخوره. اگر امام حسین میدونسته بیاد کربلا کشته میشه، چجوری میخواسته تشکیل حکومت بده؟ این شبهه اومد تو ذهنش. امام به علم باطنش عمل میکنه یا علم ظاهرش؟ تو ذهن ایشون این بود که باید به علم باطن عمل کنه حتما. بعد میدید که امام اگر علم داشته که کربلا بیاد کشته میشه، پس چجوری معنی نداشته میخواسته حکومت تشکیل بده؟ من که میدونم امشب ساعت 2 بعد از نصف شب میمیرم، فردا 8 صبح شما رو به یه کله پاچه دعوت نمیکنم صبحونه دفترم دیگه. اینجوری تو ذهنش اومد. گفت لابا نمیدونسته. حالا چجوری بگم نمیدونسته؟ میگم علم غیب اجمالی داشته نه تفصیلی. توجه کردی؟ میدونسته؟ دقیق نه، میدونسته یه 8 صبحی میمیره کاشانی، نمیدونسته فردا صبح. تو شما رو کله پاچه دعوت کرده. آقا اینو گفت، 600 نفر علیه این موضع گیری کردن، دعوای سنگین شد، بزرگان همه در این زمینه کتاب نوشتن. من اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه این ماجرا رو اگر شما دقیق تحلیل کنی، به این نتیجه میرسی که یک، ما بخوایم کربلا بفهمیم باید دقیق چیکار کنیم. دو، ما که در دورانی هستیم که با جو زده کردن جامعه رسانه ها ما را اداره میکنن، با جو زدگی این کار رو نکنیم. آقا بین حوزویان و غیر حوزویان، آقای شریعتی، آقای مطهری، علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله صافی، اینا با این آقا شروع کردن به درگیری. ببین چه طیف وسیعی، آقای صافی و آقای شریعتی هر دو مقابل این آدم. اینا خودشون با هم هیچ ربطی نداشتن. کار به یه جایی رسید که اسناد ساواک نشون میده که هر جا میخواستن بین ماها دعوا درست کنن، یه 4 تا کتاب این بنده خدا اونجا توضیح میکردن، دعوا میشد. حتی مسئله به اینجا رسید که نزدیکان یک شخصی که قائم مقام میخواست بشه، رو این حساب که این قائم مقام رهبری با اون نویسنده کتاب رفیق بودن، شایبه تاییدش بود، انقلابیون اون آقا رو میزدن، آینده سیاسی قائم مقام آسیب میخورد، طرفداران و فامیلای او رفتن چند تا آخوند منتقد اون کتابو کشتن، پرونده تشکیل شد. تو اصفهان چند تا رو کشتن آخوندای منتقد. اینقدر بحث پیچیده شد. یعنی که ساده نگیریم که آقا از نظر من حرکت امام حسین فلان است. آقا به این سادگی ها نیست، دقت میخوام. باقیش انشالله بعدن. منم با استخاره این بحث رو اینجا دارم پیش میبرم، وگرنه نمیخواستم مطرح کنم. متوجهم زیر خیمه امام حسین علیه الصلاه و السلام، انشالله میشه جلسه اندیشه ورزی. دهه سوم با دهه اول فرقش اینه که خودیا هستن. دهه اول همه خودین، ولی دهه اول یه دفعه فقط دهه اول میان میرن. وقتی بحثی خورده سنگین بشه میگن مرده شور کاشانی ببره دیگه جلسه میترسه آدم نیاد. دهه سوم دیگه شما پابندین، خوشتونم از بحث نیاد، میگید این یک کار چه موضوعی هم انتخاب کرده این شبا، ولی اینجام نیای جای دیگه میری، خیالم راحت. الان سلامتی خودتون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عجل فرج. شب شهادت امام سجاد علیه السلام. اینقدر این آقای عظیم الشأن مصیبت کشیده، یه دهه فقط ما روزه های مربوط به امام سجاد سلام الله علیه بگیم کمه. قبلش بذارید یه اشاره بکنم. تو این 10 سال اخیر چند بار بنده توفیق داشتم راجع به امام سجاد علیه السلام مفصل حرف زدم، 20 شب و 10 شب و اینا. اگه به من بگن تو این فضایی که امروز تو جامعه ببینید اختلاف درگیری دعوا سر دینه، دینداران غیر دینداران اینا یقهمو میکشن، الگوی دینداری چیه، من میگم زین العابدین صلوات الله علیه. یکی دو تاشو اشاره کنم، جاهای مفصل گفتم. خدا انشاءالله یه رنگ و بوی از زین العابدین به ماها بزنه. آقا فرمود تو کل مکه و مدینه 20 تا خونه ما رو دوست ندارن، تو کل مکه اومدین، ولی 34 سال هر شب مخفیانه، روزا فوشش میدادن، شبا مخفیانه در خانه فقرای مدینه میرفت، بار به دوش میکشید که اینا گرسنه نمونن. نمیدونستن این ناشناس شب کیه، نمیدونستن. گاهی تو روز آقا رو میدیدن جسارتم میکردن. 34 سال لب وا نکرد که فلانی منم اونی که شبا میام در خونتون. وقتی از دنیا رفت یه اتفاقی برای امام سجاد افتاده، برای امیرالمومنین نقل نشده. انقدر در خونه فقرایی رفته بود، طرف تا گرفتار میشد اون شب آقا میرفت در خونش. آقا شما یه وقتی چک داری، یو 11 شب یه رفیقت همینجور زنگ میزنه میگه فلانی 100 میلیون پول بیکار دارم، میخوای دو ما پیشت باشه؟ شما چکت پاس میشه. 6 ماه بعد دوباره 200 میلیون چک داری نداری؟ 11 شب همون رفیق زنگ میزنه میگه 200 تومن پول بیکار دارم، نیاز نداری فعلا. چند بار تکرار بشه، شبی که فرداش چک داری 10-11 شب که میشه ساعت رو نگاه میکنی، ها میگه خدایا این دوباره بیاد زنگ بزنه. اینقدر به وقت بزنگاه در خانه فقرای غیر شیعه رفته بود. تو شرح الاخبار نوشته کثیرن ما کانو قیامن علا ابوابهم ینتظرون. گرفتارا سر ساعت مشخص اینقدر سر می اومدن جلو در خونه شون، گفتن امشب میاد حتما. کی نمیدونیم کی. یکی من هر وقت گرفتاری دارم شبش میاد پولشو میده میره، خوشم معرفی نمی کنه. اصلا اینو ما برای امیرالمومنین هم نداریم. حالا من همیشه میگم تو این جمع چند نفر تا حالا به امام سجاد توسل کردن؟ نمیخواد دست بلند کنن. فکر کنین او نیاز نداره. من دلم میسوزه از اینکه گنج عظما، کانون توجه انبیا، مرکز عالی کرم، اگر به من بگن مجمع کرم اهل بیت رو یک جا بگو کجاست، من به جای امام حسن و موسی بن جعفر فداشون بشم میگم امام سجاد. کثیرم ما کانو قیامن علا ابوابهم ینتظرون، منتظرش بودن. بعد از 34 سال میخواست حج بره، میگفت مثلا یه ماه من حجم نیستم. 100 نفر شیعه و سنی نوشتن در خونهاشون منتظر بودن، هی با هر شکلی که ساعت و حساب کتاب میکنه میدن دیر شد چرا نیمد، از آن صبح شد، گفتن قطعا مرده وگرنه سابقه نداشته او ناغافلی ما رو ترک کنه. امروز چه کسی از دنیا رفته تو مدینه که بشه گفت 34 سال این کار حیرت انگیز مال اونه؟ امروز علی ابن الحسین از دنیا رفت. خیلی از اینا گفتن احمد روزا فوش میدادیم، شبا میومد پول میداد، خوش معرفی نمیکن. اصلا اگه به بعضی ها خودشو معرفی میکرد شاید طرف رو کینه ای که داشت قبول نمیکرد، ازت معرفی نمیکرد. کسی بیمار میشد میرفت عیادتش، خدا کنه ما بشناسیم اهل بیتو. من هر وقت مریض میشم خیلی امید دارم امام زمان بیشتر به ما نگاه کنه. کسی مریض میشد تو مدینه میرفت عیادت، نه عیادت کسانی که ما اینطوری هستیم تولد فلانیه چقدر داده برای تولد بچم، عروسیشه چقدر داده، حاجی خوریه اون چقدر داده، آقا میبخشید ولو طرف جفتک بندازه. محمد ابن طلحه، این خانواده طلحه تو جنگ جمل مقابل امیرالمومنین ایستادن، وقتی دستای مبارک حضرت سجاد به گردنش بسته شد و با زنجیر در شام، این یا داداشش محمد یا داداشش اومد تو شام گفت یبن رسول الله من غلبتی کنداخ، کی پیروز شد؟ خب معلوم بود کسی که زنجیر به گردنش از جنگ اسیر آوردنش. حضرت فرمود که اذا اردت ان تعرف من غلب، اگه میخوای ببینی کی پیروز شده، و حین وقت صلاح موقع نماز شد، اذن ثم اقم. این معاویه میخواست اسم پیغمبر از مأذنه ها بندازه، ما رفتیم جوون دادیم، حسین دادیم، زینب اسیر شد، ولی نام پیغمبر رو مأذنه ها حفظ شد. اگه میخوای ببینی کی پیروز شده اذان بگو، شهادت به رسالت پیغمبر هست هنوز، ما پیروز شدیم. حالا این یاداداشش مریض شد، به حضرت خبر رسید. ببین چقدر کوه مهر و محبت بود، نمیدونم بگم چی، بگم دریای مهر و محبت. گفتن علی ابن الحسین داره میاد عیادتت. این اصلا بیچاره شد، بیچاره شد. سعدی میگه شالا ما یه وقت مریض شدیم، آقا تو همین تهران یه کسی بوده، من اسم نمیبرم، یه کسی بوده بیمار بوده بیمارستان به عیادتش اومده حضرت. سعدی میگه شنیدمت که نظر میکنی به حال ضعیفان، تبم گرفت از شوق، تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت. شالا یه روزی هم به بالین ما بیای. گفتن علی ابن الحسین داره میاد، این بیچاره شد، عجب، اینا دیگه کیان؟ تا آقا وارد شد محمد ابن طلحه زد زیر گریه، حالا خجالت کشید، تعجب کرد، حضرت اون چی شده؟ حالا نمیدونم بهانه آورد، راستشو گفت، آقا خیلی بدهی دارم، محتضرم، بار سنگین بدهی رو دوشمه، ما با اینا طرفیم، الحمدلله که ما با اینا طرفیم، ایشالا بار ما هم زمین نمونه. حضرت اول فرمود که بدهید با من، بعد فرمود حالا چقدر هست. اول نگفت چقدر هست اگه کمه میدم، فرمود بدهید با من. بعد فرمود چقدر هست، گفت 12,000 سکه، یعنی هزینه زندگی 24 تا خانواده تقریبا. اینجوری مرکز کرم. این آقا که مرکز کرم بود، این آقا که مرکز کرم بود به یه جا حساس بود. خلاصه کنم، بذارید اول اینو بگم و برم. منهال ابن عم، ببخشید آقا وقت شما رو گرفتم، حلال کنید، ببخشید. یه تابعیه، دو بار اومده دیدار حضرت سجاد، یه بار شام دوران اسارت حضرت. آقا مفت رسیده امیرالمومنین دست ما، زجراشو کسی دیگه کشیده، ما میشینیم فضیلت میگیم، نمیدونیم کیا بیچاره شدن، چه جگرهایی سوخته. منحال اومد پیش امام سجاد تو شام، آقا اسیر بود، گو آقا جان چه خبر؟ آقا آدمی که در اسارت، ناموس خدا در اسارت، خبر معلومه چیه. حضرت فرمود که ما رو مثل بنی اسرائیل مردامونو کشتن، زنامونو اسیر کردن. خب کنار این چه خبر دیگه ای؟ منحال گفته بود کیفه اسبحته، یعنی آقا الان دغدغت چیه؟ حضرت فرمود شیخ از تو بعیده که به من میگی دغدغت چیه، در حالی که شیخنا و مولانا علی ابن ابی طالب یوسف و یشتم هر بار میریم رو منبر اینا جسارت به بابای ما میکنه. یعنی حضرت اسیره، ناموس خدا اسیره، جسارت به امیرالمومنین کنار اون ذکر میکنه، اونا جگرهاشون پاره شده تا چهار تا جمله به دست من و شما رسیده. این منحال یه بار اومد دیدن امام، آقا فرمود از کوفه چه خبر؟ آقا مختار قیام کرد. فرمود خب چی شده؟ گفت شم رو کشته، خولی رو کشته، عمر سعد رو کشته. حضرت فرمود از هرمله چه خبر؟ گفت هنوز هرمله رو پیدا نکرده. آقا به سجده رفت، عرض کرد اللهم اذق و حر الحديد، خدایا تیزی آهن رو بر بدنش بچشون، و اذق و حر النار، خدایا سوزش آتش رو بر او بچشون. تیکه اولش که معلومه او چه کرده لعنت الله علیه، تیکه دوم یعنی یا جهنمی بشه یا او در سوزاندن خیمه ها هم نقش داشته. من یه جمله عرض میکنم و میرم. در همه ائمه ما تنها امامی که مثل امیرالمومنین مبتلا شد جلوی چشمش به نوامیسش جسارت کنن، سید الساجدینه. من یه جمله عرض میکنم و میرم، شاید شبای قبلم گفتم ولی دلم نمیخواد از این جلوتر برم. اصلا امشب حالم جور نیست بگم زین العابدین از مجلس شام چی گفته، انشالله خواستن میگم، طاقت ندارم بگم. من به نیابت از زین العابدین همین یه مصرع رو میگم میرم. فقط زین العابدین حال امیرالمومنین رو درک کرده. در اون لحظه ای که داشتن با طناب میکشیدن به سمت مسجد، برگشته بود که او رو میکشیدن، با چشم داشت نگاه میکرد، دی زهرای عطر زمین افتاده. به قول شیخ محسن ابوالهب میگه اونجا که داشتن میکشیدنش و دید فاطمه زهرا گیر چند نفر افتاده جسارت میکنن، گفت فوزت امرک للاله و امرها، همین که داشتن میکشیدنش گفت خدای فاطمه رو به تو میسپارم.